سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه على روحك وبدنك. طبق نقل روز ولادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی باب الحوائج، وجود مقدس و ملکوتی کسی که سیدون المظلوم ارواح العالمین له الفدا به او علاقه شدید داره، طبق نقل این روز پرعظمت رو که انسان میتونه خوب ازش استفاده کنه تبریک بگید به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولیعصر ارواح العالمین له الفدا با یک صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
المسألة الثالثة مسألة الزد تحرير محل النزاع. قبل از اینکه تحرير محل النزاع رو بخونیم برگردیم به قبل، صفحه 251. ملاحظه بفرمایید 251 تونو
ببینید. اولین غیر مستقل عقلی که ایشان رضوان الله تعالی علیه نقل کرد اجزا بود. تو صفحه 251 فرمود: قد عبر بعض علماء الاصول المتأخرین عن هذه المسئله به قوله هل الاتیان بالمعمول به علا وجهی یقتضی الاجزاء او لا یقتضی. فرمود و المراد من الاقتضا، منظور از اقتضا چیه؟ الاقتضا به معنی العلیت و التأثیر، به معنی علیت و تأثیره. ای انه هل یلزم عقلا من الاتیان بالمأمور به سقوط و تجلیف شرعن، حالا اداعن و قضاعن. و من هنا، از اینجا که این اقتضا به معنای علیت و تأثیر است، به معنای لزوم عقلی است، تدخل هذه المسئله فی باب الملازمات العقلیه. ما این بحث رو از مباحث عقلی دانستیم نه از مباحث لفظی. الا محرر من بحث فی صد و هاد المقصد عن المراد بالملازمت العقلیه ولا وجه لجعلها من باب مباحث الالفاظ. چرا؟ لأن ذلك ليس من شؤون دلالت لفظیه، که اونجا رو این وایستادم یادم که از مطالع شیخ انصاری هم رو کاتی رو در این مطرح کردم. اینجا ببینید ایشون اختزار به معنی علیت و تأثیر گرفت و گفت همین سبب می شود که ما این بحث رو بیاریم تو ملازمات عقلیه بحث بکنیم. صفحه 265 رسیدن به بحث مقدمت الواجب. فرمودن مقدمت الواجب من اگه قسم من المباحث الاصولیه، از مباحث الالفاظ است یا از مباحث عقل است. فرمودن متوجه میشید که این از مباحث اصولیه است که عقلی است. توضیح و داره ان نوازه الملازمه علا تقدیر القول بها تکون علا انواع ثلاثه یا ملازمه غیر بینه که توضیحش رو دادیم اونجا، یا بینه به معنی اهم است که توضیحش رو دادیم، یا بینه به معنی اخر است. بعد فرمودن اگر این ملازمه غیر بین یا بینه به معنی اهم باشد لایت و الا دلالت اللفظ ابدا، این میشه یه بحث عقلی. این التزامی که به نحو غیر بینه یا بینه به معنی به معنی اهم هست بحث رو عقلی میکنه، فلزا از این حیث باید تو مباحث عقل بحث بشه و این میشه از سغریات حجیت العقل. اگر این ملازمه ملازمه بینه به معنی احد باشد در این صورت اثبات لازم به دلالت لفظیه است و اون دلالت لفظیه دلالت التزامی است، اون وقت وارد مباحث ظهورات میشه و جیهت ظهور از سغریات اون میشه. بعد ایشون فرمودن لعله لعجل هازا اطهل و هازل مسئلت فی مباحث الالفاظ، که این رو اینا التزامیه و یعنی به من الاخرت میدیدن. بعد حالا چرا من تو این بحث ملازمات رو بردم نه مباحث الالفاظ؟ یه عبارتی داشتن که البته من اونجا با عبارت اشکالاتی کردم، ولی خب حالا ولیکن لعجل جمع بین الجهتین ناسب ادخال لعجل جمع ناسب ناسب ادخال ها فی الملازمات العقلیه، بیاریم تو ملازمه عقلیه بحث بکنیم. چرا؟ لأن البحث فیها علی کل حال فی ثبوت الملازمه، چون به هر صورت کسی هم که التزام بینه به معنی اخرت میگه بازم داره میگه ملازمه دیگه. حالا ما اونجا اشکالاتی کردیم، ولی ایشون با این تفکر این بحث رو وارد مباحث ملازمات عقلیه کرد. قایت الامر انه علی احد الاقوال تدخل صغرا لوجیت ذو کما تدخل صغرا لوجیت عقل. دقت کرد که بقیه اش رو شما ملاحظه میفهم. حالا باید این بحث دقت بکنیم که ایشون وقتی این بحث رو میگه که کل که ان الامر به شر هل یقتضی ان نهی عن ضده العام یا ضده الخاص، اولا این اقتضا یعنی چی؟ ثانیا با چه بیانی ایشون میخواد این بحث رو وارد ملازمات عقلیه بکنن؟ با چه بیانی؟ اون دوتا رو بچه‌شو بیان کرد. تو بحث اجزا از اقتضا استفاده کرد به معنای علیت و تأثیر. تو بحث دوم به تعبیر خودش لعجل جمع، چون بحثات ملازمت دیگه، اونی هم که میگه التزام و بیانه به معنی علیت اون هم داره ملازمه میگه، ما ملازمه که بحثی تقلی فضا تو بهتر است تو ملازمات عقلی بحث. حالا ببینیم تو این بحثیشون با چه بیانی میخواد این بحث رو وارد ملازمات عقلیه بکنه. ایشون میفرماید که خب قبل از اینکه من به شما بگم آیا امر به شرع مقتضی نهی عن ضد عام یا ضد خاصش هست، این عبارت چند جاش تصوراً باید برای شما حل بشه تا تصدیقاً شما این اقتضا رو بپذیرید یا نپذیرید. چون مبادی تصوری درست حل نشه امکان نداره انسان به تصدیقات برسه. تو اینجا یکی کلمه اقتضا، این اقتضا محل دقته، یکی کلمه نه محل دقته، یکی کلمه زد محل دقته، این ستا رو به عنوان مبادی تصوری براتون مدش میکنم و وارد این بحث میشم که آیا اینجا بپذیریم هل یلزم او عقلا یا لا یلزم او عقلا. جوابش به شما بده. ایشون اول از زد شروع میکنن. زد مباحثی که الان میخواییم بگیم تا بقید نعل و به نعل همه رو در الموجه در اون مطرح کردیم، یعنی مبحث ایشون تو زد هیچ زیادتر از این چیزی که در الموجه تقریه مطرح کردیم نداریم. اونجا عرض کردیم که در حکمت و در منطق وقتی میگن خدمت شما عرض شد که متباینان، خود ایشون هم در المنطقش همین کارو کرد، متباینان در مقابل مترادفان تقسیم میشود به متقابلان، متماثلان و متداخلان. متقابلان فرمود چهار تاست: یک تناقض، دو تضاد، سه عدم و ملکه، چهار تزایف. اونجا تضاد داشتید. آیا این ضدی که در اصول تو این بحث آیون میگن همون ضد حکمت و منطقه؟ ایشون فرمود نه، همون نیست. اونجا تضاد قدیم تناقض بود. تضاد، متضادین، امران، وجودیان که لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد ولکن یرتفعان، مثلا رو بیان خودشون. البته در جواهر النزید تعبیر دقیق تر بود، ایشون همون تعبیر دقیق رو اینجا میارن: امران وجودیان که بینشون غایت البعد است. دو طرف هم غایت البعد، مثل سفیدی و سیاهی، هر دو امران وجودیان بینشون غایت بود وجود، ولی متناقضن، یکی وجودی یکی عدم آن، لا آن، انسان و لا انسان که لا یجتمع آن و لا یرتفع آن. این ضدی که اینجا میگیم آیا ضد حکمته؟ اینا همه تو المجس هست، یعنی تو درسای ما در نمازش شده، هیچ کدومش جدید نیست. ایشون میفرماید نه، این ضدی که ما اینجا میگیم اهم است از ضد حکمت منطق. این ضدی که ما اینجا میگیم شامل نقیض هم میشود، کمون که شامل خدمت شما ضد هم میشود. این ضد ضد فلسفی، ضد حکمت. ضدی که در اصول در این بحث میگیم شامل هر دوتاش میشود. به تعبیر ایشان و ادعی مثل استادش مرحوم آغازیار رضوان الله تعالی علیه در نهایت الاسرار، به نقیض شیء، نقیض شیء یعنی عدم الشیء، یعنی ترک الشیء، اصطلاحا میگیم ضد عام. ضد عام وقتی میگیم ضد عام ازل نجاست چیه؟ که یه امر است، ضد عامش یعنی ترک ازاله نجاست. به ترک ازاله نجاست میگیم ضد عام، که همون نقیض منطقی است. ضد عام به تعبیر ایشون، به تبع استادش آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه، ترک است، نقیض است. و ضد فلسفی همون است که بهش میگیم ضد خاص، که امریست وجودی، قد کردی امریست وجودی، معانده و متنافی وجودی امر را ضد خاص گویند. وقتی میگم ازل نجاست، ضد خاصش میشه فعل و صلات،
میشه فعل الاکل، میشه فعل الشرب، میشه فعل النوم، میشه فعل قرائت و بگیرید بدید
ضد خاصش.
پس ضدی که در اینجا میگیم اهم از ضدی که در فلسفه و حکمت میگیم، هم شامل نقیض میشه که اصطلاحاً بهش میگیم ضد عام، هم شامل ضد منطق و حکمت میشه که بهش میگیم ضد خاص. این معنای ضد عام بود و ضد خاص.
ملاحظه بفرمایید. تحریر و محل نزاع، اختلفوا فی ان الامر بالشیء هل یقتضی ان نهی عن ضده او لا یقتضی، اختلفوا على اقوال. ولعجل توضیح محل النزاع و تحریر محل النزاع نشره مرادهم، مراد اصولی ها را، من الالفاظ التي وردت في لسانهم في تحریر محل النزاع هذا، این محل النزاع. و یه ثلاثتون، سه جاش گیر داره. یک ضد که میتونید در المنطقشون 55 ببینید، در بدایه علامه صفحه 135 تضاد، 137 تناقض، در نهایه جلد 2 559 تناقض، جلد 2 577 تضاد. از ذر فإن مرادهم من هذه الكلمه مطلق المعاند والمنافی، اینا تو الموجز هم صفحه 55 ملاحظه فرمودید، مطلق معاند و منافی. مطلق یعنی چی؟ یعنی هم وجودی هم عدمی، مطلق مرسل. حالا که مطلق است فیشمل و نقیزش شی، شامل نقیز هم میشه، پس اهم است، اهم است از اون ضد حکمت. فیشمل و نقیزش شی، نقیز ترک عدم. ای ان الضده عندهم اهم من الامر الوجودی والعدمی، که امر وجودی رو اسمشو گذاشتن ضد خاص به تعبیر ایشان و امر عدمی رو اسمشو گذاشتن ضد عام به تعبیر ایشان. به تبع استادش آغازیان نهایت الافکار جلد 1 و 2 صفحه 360. و هذا اصطلاح خاص للاصولیین، اینم فی خصوص حاضر با، نه که هر چه ضد تو اصول شنیدی فکر کنی منظور ضدی است که شامل نقیزم میشه، نه، فی خصوص همین با، باب مثلا به تعبیرشون مسئله ثالثه در باب ملازمات عقلی. و الا فضد و مصطلحون فلسفیون که یراد و بهی، در باب تقابل وقتی در اقسام تقابل رو میشمارن یکیش رو هم میگن زدان، که خود تقابل از اقسام تباین است. فی باب تقابل خصوص الامر الوجودی الذی لهو مع وجودی آخره تمام المعانده، در جوهر النزید ملاحظه فرمودید این بود تمام المعانده و المنافره و لهو مهو غایت و تباعو، این شی، این امر وجودی با اون وجودی آخر، لهو برای این امر وجودی مع اون وجودی آخر غایت و تباعو، در سفیدی و سیاهی. و لذا قسم الاصولیون، لذا که مرادشون مطلق المعاند و منافیست، فلذا شامل نقیض هم می شود. لذایی لذا قسم الاصولیون ضده الى ضد آمن و هو ترک، ای نقیض، نقیض حکمت منطق، و ضد خاصت و هو مطلق المعاند الوجودی، که مثلا من چند تاشو نوشتم، صلات، عد، شور، نوم، خدمت شما قرائت، نسبت به ازاله نجاست، نسبت به ازاله نجاست، اینا میشوند چی آقا؟ ضد خاص، چون همه اینا امرهای وجودی هستن. و علی هذا فالحق، این است که تو دو مرحله بحث کنیم، مرحله ضد عام، مرحله ضد خاص، چون دو نوع ضد داریم. و علی هذا علی ما ذکر فالحق ان تنحل لهذه المساله الی مسالتین، مساله ثالث، مساله ضد، به دو قسمت تقسیم بشود، که این عبارت رو ایشون صفحه 303 هم دوباره تکرار میکنن. موضوع احداهما از ضد العام، نقیض، ترک، و موضوع الاخرى از ضد الخاص، ولا سیما که
ما اینا رو دو بحث میکنیم به خاطر اینکه خب یکیش نقیضه یکیش ضده، نقیض و ضد فلسفی. و دلیل دیگه که اینا رو دو تا مسئله میکنیم یک جا با هم بحث میکنیم این است که اختلاف اقوال توش وجود دارد. تو ضد عام با ضد خاص اختلاف اقوالی موجود است که پارسال ملاحظه فرمودید، امسال کاملتر انشاءالله تعالی میبینید. بیانهای آقایون تو ضد عام با بیانهای آقایون تو ضد خاص یکسان نیست، ولذا ما باید تو دو مرحله بحث کنیم. ولا سیما ما اختلاف الاقوال فی الموضوعین، موضوع ضد عام موضوع ضد خاص. این برای ضد. قبل از اینکه پیش برم وظیفه‌مه که این نکته رو تذکر بدم. دیدید وقتی داشتم دست میدادم همش گفتم به اصطلاح ایشان، این نکته رو باید تذکر بدم که همه مثل ایشون اینجوری بحث نکردن. رفتید کتاب اصولی رو خوندید نبینید یه طرف گفته ضد عام و منظورش اصلا در عباراتش نقیض نیست. من هر عبارتی که از ایشون عرض کردم گفتم طبق نظر ایشان. ببینید شما مثلا امام رو در تهذیب جلد 1409 اونجا برای شما دارم، مرحوم آیت الله عظما بروجردی در نهایت الاصول 206 میگه آقایون ضد خاص رو یه عده این میدانن، احد الازداد الوجودیه علا نحو تعین معین، به این میگن ضد خاص. که صلات به نسبت علل ازاله، فقط صلات، صلاتی که معین است نسبت به ازاله، به این میگن ضد خاص. و ذکروا لضد العام معنیین، دو تا معنا گفتن، احدهما و هو المشهور ترک، همه که معروف مظفر فرمود. ولی یه معنای دیگه هم شما میبینید در مطارب، میبینید در قوانین، میبینید در معالم، میبینید ثانیه ما احد الازداد الوجودیه، منتها لابعینه، لابعینه، ولی ضد وجودی سا، ولی بازم بهش گفتن ضد عام و طبق همین بحث کردن در کتب احد الازداد الوجودیه لا به عینه که اونجا ایشون فرمودن. این نکته بود که باید تذکر میدادم. میتونن رفقا مطارح رو هم ببینن، مطارح جلد 1 497 497 498، قوانین جلد 1 229، هدایت المستشهدین جلد 2 صفحه 185، صاحب معالم جلد 2 صفحه 185، عبارت صاحب معالم صفحه 194، بیان خود محمد تقی نجفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. ولی ما مشق میکنیم به همینی که خود ایشون گفته، اون یکی رو میذاریم کنار و باهاش کاری نداریم، ولی تذکرشو لازم میدیدیم. ولی استادشون مرحوم آغازی ها هم مثل ایشون ضد عام رو میفرمایند ترک و نقیض، طبق همین پیش میبرن. دومیش کلمه اقتضا. این که گفتیم یقتضی، این یقتضی یعنی چی؟ ببینید ایشون اینجا یقتضی رو چجور بیان میکنه. قبلا تو اجزا فرمود اقتضا به معنای علیت و تأثیر هست، اینجا دیگه نفهمد به معنای علیت و تأثیر هست. حالا باید ببینیم چرا ایشون اینجا فرمود که منظور از اقتضا یقتضی النهیه، منظور لابدیته، لابدیت، لابدیت امر بشه هر یقتضی نهی عن ضدهی، یعنی لابدیت نهی از ضد برای یک امر. این لابدیت نهی از ضد رو بهش میگیم اقتضا، لابدیت. چرا اینجوری تصویر میکنید؟ حالا دیگه چون من برگشتم اون سفر رو خوندم اضافه میکنم، چرا مثل اونجا تفسیر نمیکنید؟ ایشون رو فرماد آخه اقوال در زیل این بحث رو وقتی میریم میبینیم اقوال رو انشاءالله خواهد آمد، گرچه نعمده باشن باید شماها که هر موزه رو خوندید روشنه. اقوال زیل این بحث رو وقتی میریم نگاه میکنیم، مسئله تو زیل رو میریم نگاه میکنیم، میبینیم مثلا تو بحث ضد آن یه عده گفتن بله امر به شیء مقتضیه، نه ان ضد عام هست، دلیل به خاطر رابطه عینیت. عینیت یعنی چی؟ یعنی دلالت مطابقیه.
خاطر دلالت مطابقیه.
یه در آقایون تو ضد عام گفتن بله امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست به خاطر تضمن، دلالت تضمنی. یه در آقایون گفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، دلیل به خاطر التزام، بیان به معنی اخر.
و شما میدانید همین الان آوردیم مرور کردیم این ستا از مقوله دلالت لفظیه است. از مقوله دلالت لفظیه چجوری میگفتم علیت و تأثیر؟ علیت و تأثیر تناسب داشت با دلالت عقلیه. و حالا که این قولها که وجود دارد در ذیل این بر اینا به دلالت لفظیه میگن ام دلالت دارد در نهی از ضد عام، مطابقی، تضمنی، التزامی، بیان به معنی اخر. بله بعضی ها هستن که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام مشهد به خاطر التزام غیر بیان یا بیان به معنی اخر که طبق این بر میشه دلالت، دلالت عقلیه.
فلسطو من اینجا نتونستم، من دارم از جانب شما حرف میزنم، نتونستم بگم علیت و تأثیر، گفتم لابدیه، چون لابدیه هم با دلالت لفظیه سازگار است تا این اقوال رو بپوشونه، هم با دلالت عقلیه سازگار است تا این قول رو بپوشانه. فلسطو برای جمع بین اقوال ذیل این بحث کلمه رو کردم به معنای لابدیه. ببینید الاقتضا و یراد بهی لابدیت و ثبوت نهی عن الضد. بعد تا اینجا بخونیم وگرنه اگر اینو قطع بکنیم نمیفهمیم چی میشه. لابدیت و ثبوت نهی عن الضد عند الامر بشه. خب این لابدیت از کجا پدید میاد؟ اما و اما، اما لکون الام یدل على ثبوت اون نهی عن ضد به احد دلالات ثلاث، همون دلالات لفظیه که در ذهنت هست، مطابقت، تضمن، التزام. و اما لکونهی به خاطر اینکه این لابدیت یلزمه عقلا، یا اما لکون این که این امر، بزنیم به هم، اما لکون این که این امر یلزم و اون ثبوت نهی عن ضد را عقلا، من دون ان یکون لزومه، لزوم نهی عن ضد بینه به معنی الاخص باشد. شما دیگه میدونید این من دون رو دیگه ایشون برای چی فرمود دیگه، چون اگر این مندون رو نمی گفت اشتباه می شد، می گفتن التزامی رو که شما فرمودید، که اون التزامی که از مقوله دلالت لفظی است بیان به معنی لخصه، اینا التزامی غیر بیان رو میگن، التزامی بیان به معنی الاهم رو میگن. مندون ان یکون لزومه بیانن به معنی لخص حتی یدل علیه بالالتزام، چون ایشون از سومی در اینجا تعبیر کرد مطابق، مطابقت، تضمن، التزام. در این تعبیرشون راجب دلالت عقلیه کلمه التزام رو به کار نبرده، گرچه قبلا به کار برد، همین امروز خوندیم برگشتیم دیدیم قبلا گفت این ملازم و التزام به نحو بیان به معنی لخص باشد. حالا میگه نه اصلا بابا اون التزامی که قدیم قرار میدن برای مطابقیت و تضمن، اون التزام اصلا التزامی بیان به معنی لخص است و اصطلاح است برای دلالت لفظیه، نسبت به این اصلا التزام نگیر. حالا بگیر این چیزی هم چیز مهمی نیست، ولی این حتی یدالله رو، این نکات رو گفتم تا این حتی یدالله رو حل کنم، حتی یدالله علیه بالالتزام که اون وقت بشه از مقوله دلالت
لفظیه. خب در نتیجه به خاطر این اما و اما فا فالمراد من الاقتضا اندهم اعم من کل ذلک. خب اگر میخواد تمام این اقوال رو بپوشوند چاره ای نداریم که دیگه دست از علیت و تأثیر برداریم و بکنیم به معنای لابدیه. شما یه صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد.
مرحوم استادشون نائینی رضوان الله تعالی علیه در فوائد جلد 1 و 2 301 میفرماد الامر الثالث المراد من الاقتضاء فی العنوان، چون صاحب کفایه هم همین نظر رو دارد، کفایه جلد 1 256 المراد من الاقتضاء فی العنوان اهم من کنی علی نحو العینیه تضمن التزام به من الاخر اول اهم. چرا؟ لان لکل وجها بل قائلا، قائل داره. خب باید این اقتضا رو به یه معنایی بکنیم. دقیقا باز آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، حالا اگر سرور علی زمین رو برای ما پیدا کرده باشه خب خیلی ممنونم. من شما از شرط بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خویی هم حالا طبق محاضرات ما جلد 3 صفحه 6 ایشون هم فرمودند ان المراد من الاقتضاء فی عنوان المساله ليس ما هو ظاهره بل الاعم من و من الاقتضاء بنحو الجزئیه والعینیه لیعم جمیع الاقوال. ببینید تمام این آقایون استاد و این دوتا شاگرد همه رفتن که این اقتضا رو از اون معنا بیاندازن، چون خب اقوال رو بپوشونن. ولی شما قاعدتا باید براتون سوال تولید شده باشه. چه سوالی قاعدتا باید تولید شده باشه؟ این هیچ سوالی براتون تولید نشد، مخصوصا با اون مقدمه که من عرض کردم، که بعد چجوری اینو شما از ملازمات عقلیه دانستی؟ چطور سوال تولید نشد؟ ایشون بحث اجزا رو چطور فرمود؟ خوندم عبارت رو برگشتم خوندم با دقت خوندم. فرمود تو بحث اجزا من بحث رو از ملازمات عقلیه میدانم چون اقتضا به معنای علیت و تأثیره. تو اینجا که اقتضا رو به معنای لابدیت کرد، گفت تو تمام اخبار رو حتی کسایی که میگن به دلالت لفظی بگوشن. خب چون این بحث رو آوردی تو ملازمات عقلیه؟ سوال گنده ایه واقعا، سوال گنده ایه. حالا ببینید امام رو بخونم. امام در تهذیب کیف کنید. تهذیب جلد 1 صفحه 407 جمع بعض الاعازم، منظورش ناینیه دیگه، بین کون المسئله عقلیه و بین تعمیم الاقتضا فی العنوان الى کونه الى نحو العینیت تضمن التزام و علل به ان لکل قائلا، چون همه قائل دارد پس مجبوریم عنوان هم ولا یفقه ما فیه من التعافت، تعافت واضح دیگه، از این واضح تر تعافت. از یه طرف ادعا میکنید بس از ملازمات عقلیت، از یه طرف میگید اقتضا به معنای مثلا حالا لابدیت است، تا این قول رو هم بپوشاند. قد کرد این قول رو هم بپوشاند. بعد خود امام وارد میشن، نکاتی دارن که رفقا استفاده کنن. آخر هم دوباره ایشون میفرماد که باید دقت کرد که اگر کسی بخواد مسئله رو عقلیه بداند دیگه اینجوری نباید تعبیر بکنن. دقت کرد؟ شما بقیه عبارت رو ببینید. حالا میخواییم بریم ببینیم مرحوم مظفر از اقتضا که نمیتونه استفاده بکنه، این مسئله رو مسئله ملازمه عقلیه بداند، با چه بیانی پس ایشون از بحث الفاظ خارج کرد، اوض مسئلت و سالست و ملازمات عقلیه قرار داد. خودش که دیگه هیچ عبارت ندارد، تمام شده عبارت. الان میخواد ان نهی رو توصیف بده. چی بگیم؟ به نظر شما
همون جمع
آفر قاعدتا باید همون جمع از به نظر میشه. هم من بی خود نیست که برمیگردم عبارات رو میخونم، خدای من شاهده برای اینکه یه دقیقه این کلاس رو بگذرونم و فکر میکنم ورودم چجوری باشه خروجم چجوری باشه، به چه نفع بهترین ورود و خروج حاصل میشه. حالا شما قاعدتا باید جواب میدادید به همون نحوه جمعی که در مقدمت الواجب کرد، گفت به هر صورت بحثتر ملازمه است دیگه. پس اگر ملازمه که یه بحث عقلیه دیگه، ولو التزامی بیانه به من الاخر قاعدتا باید این تو ذهنش باشه، لکن طلبه فاضل میگه نمیشه اینم به درد نخوره. شاید آقای صلواتی بگه من اگر جواب سوال تو رو ندادم نگفتم به همون نقد حل مقدمه واجب، چون اینجا این دوتا رو خودت نوشتی و این دوتا نمیذاره اون جواب اینجا بیاد. اون جواب این بود که تو اونجا مقدمه واجب دو قول بود، ادهی میگفتن التزام بیانه به من الاخر، ادهی میگفتن التزام حالا یا بیانه به من الاخر یا غیر بیانه. ایشون فرمود خب کلن دیگه بعد من ملازمت دیگه لعجل جمع بیم اینجا بحث کنیم. حالا صرف نظر اشکالی که من اونجا مطرح کردم که اونجا من حرفشون رو نبذی رو بکنیم، ولی صرف نظر، ولی اینجا خب متابقیه رو چیکار کنیم، تضمنیه رو چیکار کنیم؟ نمیتونیم بگیم خب آخر بحث در ملازمت دیگه، خب این تضمنیه و متابقیه رو چیکار کنیم؟ خب چیکار کنیم آخر دیگه مرحوم مصطفی چرا تو مسئله ثالث رو گفت؟ خودش که هیچی نداره، باید ازش دفاع بکنیم. دفاع آن است که ایشون میرسیم انشاءالله همین امروز بلکه به فضل الهی برسیم، ایشون از کسایی که میگه کسایی که دلالت مطابقیه رو با دلالت تضمنیه رو میگن اصلا خیلی حرفشون مسخره است، اشد به تعبیر خودشون اشد و سخفه، خیلی حرف سخیفی است دیگه، از اوناست که اصلا گفتنش هم زشته، یا به تعبیر آقای خویی در محاضرات این اصلا این قول لا معنا محصل الله، اصلا معنای محصل نداره این حرفا، کسی قائل است به این دوتا با قرینه و با اعتماد به اون چیزی که ایشون برخوردی که ایشون نسبت به مطابقی و تضمنی دارد بگیم خب دوباره جمع اونجا میاد، چون آخر میشود بین دو قول گفتنیه. حالا البته ما بررسی میکنیم اون دو قول رو قبول بکنیم یا نه، ولی این مطابقی و تضمنی دیگه خیلی سخیفه، خیلی حرف علکیه، مبنای بیخودیست. فلذا این دوتا رو که رد میکنیم به این دلیل که اصلا قابلیت تر ندارن، دوباره هم دائر میشود بین التزامی بینه به من الاخر و التزامی بینه به من الهم یا غیر بینه، اون جمعی که اونجا گفتم میاد. هازا قایت و زوری فل مسئله، شما تحمل بکنید ببینید چجوری میشه، وگرنه به فرمایش امامی تحافظ موجوده. اتفاقا به نظرم میاد توی عبارتی امام هم همینجوری، ها بله ببینید امام رو جلد 1408 میگه برای اینکه کسی بخواد بگه من بحث رو عقلی میدانم قد کردی باید بیاد بگه ولا محیسهین ازن ان اسقاط الوجوه التي ظاهر فاسد است، ظاهرها لا محیسهین ازن ان اسقاط الوجوه التي ظاهر مثلا فسادها، برای که آره این عبارت درست دارد، لا محیسهین ازن ان اسقاط الوجوه التي ظاهرها فسادها کل اولن، مطابقی و تضمنی رو بگه اصلا اینا خودشون ظاهرشون فسادشون رو دارن، اون وقتی که میشود گفت بگیم بس عقلی است. این بیان امام هم تأییدی است بر این که اینا تو فکر مرحوم مظفر بوده مثلا اون جمعه بیان بفرم.
این دلالت یکی از افرادش لازمه عقلی یه چیز هستش، مثلا شایی لازمه مثلا
اصلا لازمه عقلیش نیست،
بله
نداره
دلالت لفظیه.
میدونم
دلالت لفظیه واسه اینکه یه چیزی که در لزوم بیان به دل بندن هست، یه چیزی دلالت بکنه بر یه چیزی، یکی از راه هاش اینه که اون لازم و ملزوم درست اینا مثلا یه چیزی
بشن که عقلن با هم دیگه تلازم دارن، مثل علت و معلوم، نه لفظن با هم دیگه ارتباط دارن. لفظن گره خوردگی که در عالم خارج دارن مثلا علت و معلوم، باعث میشه که لفظن هم این گره خورد، یعنی اون چه که احتیاج داریم ما به قول شما اون گره خوردگی لفظیه بین اینا هست.
خب
ولی توی هم بحث قبلی و که ایشون رو جمع کرد گفت من میام زیر ملازمه رو میزنم، در واقع زیر همه احوال میره و آقا چه بیان به معنی اخر میخواد باشه، چه میخواد بیان به معنی هم باشه، چه غیر بیان، اون چیزی رو که پرندش اون نحو ملازمه عقلی بین مثلا وجوب مقدمه با دور مقدمه بود، یا مثلا اینجا حالا میخواد دوکانه بین وجوب مثلا بین همین ورد دو مثلا چیم
نه
لعبه که یه قائلی بیاد یه حافظ عرف واقعا بین این های ملازمه لفظی هست، یعنی چی؟ یعنی من اگر به شما میگم که مثلا از عدد نجاست به لحاظ عرفی به لحاظ لفظی عرف
بعد ایشون هم به شما میگه من قسم میخورم هستش الان دو صفحه دیگه ایشون به شما میگه هست، دقت کرد، میگه این تلازم عقلی موجوده ولی تلازم عقلی بحث نیست، بحث در همان است که دیروز نوشتم نهی مولوی. مولوی میگه هیچ کدوم اینا نمیتونه مولوی رو اثبات بکنه، وگرنه عقلی رو که همه قبول دارن. خب وقتی به شما میگه عدل نجاست، خب یعنی لا تترک عدالت نجاست، کدوم عقلی که بگه نه من واقعا نمیفهمم به تو مشکل داری؟ خب وقتی میگه عدل نجاست یه عدل نجاست تو تعریف نکن دیگه، ولی بحث این است که آیا مولایی که گفت عدل نجاست، عقل میگه من درک میکنم همین مولا بستر مولوی فکر حالا من نمیدونم چون این کلاس رو چی کار کرده که اینقدر ذهن رو علیه من بستر مولوی، آیا همین شاعری که گفت عدل نجاسته عقل میاد من میگه من به عهده‌اش میذارم همین مولا جعل لا تترک ازاله نجاسته هم جلده، اگه نه عقلیشو که خودشو میگه از صفحه بعد قسم میخوره میگه آره ما قبول داریم، وقتی مولا میگه عدل نجاست و عدل نجاست هم واجب فوریه عن المسجد واجب فوریه، خب این یعنی شما نماز نخون، اونا
میگه
میگه فور اونا میفهمه
فور بگه من میگه فوردگی لفظی بین عدل نجاست با وجود مولویه مثلا ترک نماز خوندن،
تو چجوری عرف بگه وجوب مولوی شو؟
چون گره خورده یه لفظی اهم از ملازمه عقلیه، ببینید مثل چای و قند، چای به لحاظ عقلی
آیست دارم گوش کن، من این نقطه رو تذکر دادم اون موقع هم تذکر دادم ظاهره شما اون موقع خدمت شما هست که ملتفت نشدید به عرض برم، ببین بابا چون شیخ هنر استاد آیه منتظری رو یادم قبلا هم هست کردم، وقتی این ستا رو برای شما نوشت گفت شما وقتی از کتاب فهم مدلول مطابقیش رو میکنید این دلالت دلالت لفظیه است، ولی اینجا به ابزار عقل میفهمید، به ابزار عقل، تو دلالت تضمنیه دلالت لفظ بر معنای لفظ بر جزءش این دلالت لفظیه است، چون از لفظ انتقال صورت میگیرد با اون معنای دلالت که اول همین کتاب اصول برگشتیم دلالت رو از کتابایشون درس دادیم، دال لفظ است فلذا دلالت لفظی است، ولی خب عقل ابزاری این رو میفهمد، کما اینکه تو دلالت التزامی بیانه به معنی اخر هم عقل ابزاری است، اینا همه شیخ هنرستاد تو اون المنطقش اینا رو نوشت تو منطقه یک زیل همین، اما موقع که به ما درس میداد هی تأکید میفرمود در درس همه اینا رو عقل ابزاری میفهمه، ولی دال عقل نیست، دال لفظ است، به خاطر همین بهش میگیم دلالت لفظی، شما تو فرمایشاتتون هی این دوتا رو با همگی ترباطی میکنی، این عقلی که تو اینا مطرحه، این عقله، این عقل منبعه، اینا که از اول اتنقوبردی، از روز اولی که مباحث عقلی شروع شد اینا درس دادن، این عقل منبعه، نه عقل ابزار. قراره که ببینیم عقل منبع ما رو میکشاند به حکم، اونم حکم مولوی، به حکم مولوی در کنار کتاب. چطور از کتاب حکم در میاری؟ حکم مولوی. از سنت حکم مولوی به دست میاری؟ آیا از عقل منبع میشه حکم مولوی به دست آورد؟ خب شما درست میگی، هی تو جواب من میگی اون عقله، اون عقله. خب بابا میگیم ایشون هم میگه اون عقله، اون عقله، حالا عقل ابزاری رو میفهمه، ولی اون عقل منبعی که بخواد به شما بگه حکم مولویه، نه، امکان ندارد، نداری. وگرنه از این حیثی که شما میگید بین دلالت التزامی و دلالت تضمنی و مطابقی فرقی نداره، تو اونجام رابطه دال و مدلول و اون کسی، اون چیزی که درک میکند مدرک است به عنوان ابزار عقله، ولی به این نمیگن دلالت عقلیه، به این میگن دلالت لفظیه. در مقابل این، به این دیگه میگن دلالت عقلیه، چون عقل قرار دال باشد، عقل دال باشد. اینا رو اول مقدمه واجب و من گفتم صوت رو گوش کنید، در همونجا هم مذکور است. فلذاست که خود ایشون تو این بحث دیگه خودشون میکشه، اینقدر این نهی مولوی رو تکرار میکنه که انسان دیگه میخواد به حد مرگ برسه. قد کردی؟ من یه عبارتی هم باز از آقای بروجردی بخونم، نهایت الاصول 206، اختلفو فی ان الام به شی یقتضی ان نهی عن ضده به حیث و یسیر و حرامن شرعی، یا بستر حرام شرعی، شرعی شرعی مولوی، بستر اونه، بستر حرام عقلی نیستش که، بستر نهی عقلی نیست که، بستر نهی مولویه، حرمت مولویست، نه نهی عقلی. خودشون میگه نهی عقلی رو ما میپذیریم، ولی این که محل بحث نیست. درست مثل مقدمت الواجب، مقدمت الواجب وجوب عقلیشو پذیرفتیم، ولی گفتیم اون محل بحث نیست، وجوب شرعیش بود که انکار کردیم. ان نه، برای این که نهی رو دست بدیم باید برگردیم. شما 98 رو خودتون ببینید، 98، ایشون تو صفحه 98 فرمود من از کسایی هستم که احکام شرعیه را بسیط میدانم. همین الان با همین بیان صفحه 98 این قول به تضمن ایشون مشخص میشه چرا میگه حرف بی خودیست. چون اصلا ما وجوب رو، وجوب حاصل از امر رو اصلا دلالت، اصلا به صورت من شما هر صورت که مرکب نمیدانیم. کسی که مرکب میدونه میتونه بحث تضمن بکنه، جز بکنه، و ایشون مبناش رو قبلا صفحه 98 اعلام کرد، گفت وجوب امریست بسید، حرمت امریست بسید، احکام شرعی امریست بسید، صفحه 98 اینا رو فرمود. قبل از اینکه حالا برم این صفحه 117 رو بخوانم، یه نکته‌ای که یادم آمد که اینجا اون نکته رو اعاظمی بهش تصریح کردن، همون نکته‌ای که من از شیخ انصاری تو بحث اجزا براتون خوندم، فرمودن از شواهد این که این بحث عقلی است آن است که اصلا بحث مستقل امر نیست، بحث مستقل امر نیست. تا شما بگی صورت سوالتون اینه، دربای رحمت الهی بیش از پیش باز برای تعجیل در امر فرج مولانا الغریب مولانا المظلوم ارواحنا له الفدا صلوات بر محمد،
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
بحث در امر نیست اصلا. تو شما بینید بحث دلالت لفظیه، بحث آن است که اگر یه وجوبی از مولا رسید، چه این وجوب از صیغت الامر برسد، چه از مادت الامر برسد، چه از اجماع برسد، که یه دلیل لفظیه، چه از سیره برسن، چه از دلیل عقل برسن. این سوال مطرحه، آیا وجوبی که از مولا رسیده، این وجوب شرعی تلازم دارد اینکه عقل بگه من نهی از ضدشم به عهده مولا میذارم؟ نهی مولا. خیلی از آقایون به این نکته تصریح کردن، نکتهش بسیار محترم. حالا نهی رو گوش بفرمایید، برگردیم صفحه 117 رو ملاحظه بفرمایید. قبل از 117-115 نوشت ما کلم نه المقصود و بها کلمت و نون و ها و یا و هیه عبارتون ان طلب العالی. لطفا دقت بکنید، من کار بی خود نمی کنم، بی خود بر نمی گردم اینا رو بخونم. هیه عبارتون ان طلب العالی من از جانی طلب ترک، طلب ترک، نه به معنی طلب ترک. ایشون در جا نوشت او فقل علل اصل. البته من اینو قبول گفتیم، این اصل هم به معنی صحیح است، اینا تو درس گفتیم به چه قرائنی از ایشون تقدیم مصدر کردیم تو درس. این اصل افعال تفضیل نیست، این اصل به معنی صحیح است. او فقل علل اصل انها عبارتون هم زرج، معنای نه معنای بسیط است، زرج من و لازم و ذالک طلب و ترک، لازمه زرش طلب ترک است. فیکون و تفسیر اول تفسیرن به لازم، تفسیر به لازم کرده، بعد همین فرمایشویشو تو عملم تطبیق داد که دیگه ادامه شما ببینید. رسید به سیغه نه 116 کل سیغه هستم که تدون رو الان طلب ترک، طلب ترک، طلب ترک، طلب توش خوابیده. فرمود او فقل علر اصلا نه طلب ترک نداره. کل و سیغت این که تدل و علر زجر قد کردی؟ تدل و علر زجر. خب بعد فرمود تو صفحه 117 حالا این آقایون و قدما که نهی رو به معنای طلب و ترک میکنن، مطلوب در نه چیز؟ وقتی نه شد طلب، مطلوب در نه چیز؟ گفت به جان هم بود دارم. یه عدهشون گفتن که آقا مطلوب نمیتواند ترک باشد، چون ترک امریست عدمی، فلذا رفتن سراغ این که مطلوب باید کف باشد، چون کف امریست وجودی، یکی از صفات نفس است. مرحوم مظفر فرمود اگر من که این قول قبول ندارم، من که اصلا طلبی نیستم، ولی اگر بین این دو قول بخواییم مقایسه کنیم، من میگم کف بی خود از ترک سریعه، چون منظور از ترک ترک فلستدامه است، اگه فلستدامه درک فلستدامه است مورد قدرته. من مطلوب و فنه ایشون فرمود بعضی ها میگن مجرد ترک، بعضی ها میگن کف فرن نه ورحقه و قول و لبر حق، یعنی با تحفظ و مبنا اینا رو اونجا عرض کردیم. اگر بین این دو قول بخواهی مقایسه کنم، میگنم من که اصلا زجری بودم، اصلا طلبی نبودم. بعد اون وقت وارد شد که چرا حق اوله. صفحه بعد نوشت و تحقیق ان نهاز البحث ساقط من اصلا، من اون حقی که گفتم اونی که علال مبنا حق رو گفتم. چرا؟ به خاطر اینکه معنی نه اصلا طلب نیست، تا اینکه بپرسید مطلوب ترکت یا کفر، بلکه معناش زجر و رد است، معنای مطابقی زجر و رد است. بله طلب ترک لازم المعنا، لازم آمد. حالا اینا رو که از اونجا یادآوری کردیم از آن شد؟ از آن شد؟ بقیهش انشالله تعالی فردا، برای اینکه این نهر رو توضیح بدیم. لطفا به اون چه که عرض کردیم دقت بفرمید، فردا مورد نیاز است و فصلیم. استغفرالله و الحمدلله.